أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث بر این بود که اگر ولی دم واحد است و قاتل هم مشخص، آیا میتوند این ولی دم بدون مراجعه و استیزان از حاکم خودش مبادرت کند به قصاص، بره بزنه قاتل پدر یا فرزندش رو قصاص بکنه؟ میتونه یا حق نداره؟ گفتیم در مسئله دو قول، بعضی قائل به تحریمند میگن جایز نیست، که عده زیادی دیروز اسپورت، در مقابل جمعی قائل به این هستن که جایز، ولی گدم میتوند مبادرت بکنه بدون استیزان از حاکم و قصاص کند اون قاتل. عرض کنم که منطقه مثل مرحوم محقق فرمود اولا این است که اذن بگیره، یعنی کراهت داره، جایزه، اما اولا این است که اذن بگیرد، یعنی مکروه بدون اذن حاکم خودش مبادرت بکنه. خب استدلال قائلین به تحریم رو گفتیم که عمدش این بود که بالاخره دماء یه اهتمام بالایی بهش هست در شرع مقدس اسلام و نمیشه اختیار دماء مسلمین رو به آحاد و افراد خاصی، افراد عمومی اختیار رو در دست اونا گذاشت، بره هر کسی خودش من انده مبادرت کند به قصاص، با اینکه خون انسان است. این عمده دلیلشون بود. منجر به تقاتل میشه اگر مثلا رفت قصاص کرد، ولو حق داره، حقشه، اما ممکنه افراد دیگری در مقابل بستگان اون قاتل که کشته شد بیان بگن نخیر ایشون قاتل نبوده، بی خود این کار کرده، یه نزاعی بشد اونا بیان انتقام بگیرن، یکی دیگه کشته بشه و همچنین. اما اگر با اذن حاکم شد دیگه اونا جرات نمیکنن بیان بگن بی خود کردی و حق نداشتی این کار رو بکنی، دیگه جلو این کار رو گرفته میشه. فتح بابی برای تقاتل و آدم کشی و فساد و هرج و مرج دیگه نمیشه. قائلین به جواز، اونایی که گفتن جایزه، دو تا استدلال داشتن. یکی آیه قرآن بود که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، در سوره اسراء آیه 33، فقط جعلنا لولیه سلطانا، اگر کسی مظلوم کشته شد، عمدن قاتلی آمد کسی رو کشت، ولی دم حق قصاص دارد، جعلنا لولیهی سلطان، سلطنت و اختیار قصاص رو به او دادیم. خب این مطلقه، عرض کنم که ندارد با اذن. این بگیم با اذن بره این کار رو بکند، پس جعل این اختیار برای او نیست، جعلنا لولیهی. اگر ما بگیم باید اذن بگیره، قیدی زدیم به روایت، به آیه و دلالت نداره. استدلال یک. استدلال دوم، تشبیه کردن به حقوق دیگری ما داریم. در اسلام تنها حق قصاص نیست، حقوق دیگری هست، یکیش حق الشفع است. اگر چنانچه کسی شریک داره در خانه ای، بدون اطلاع شریک اون سهم خودش رو فروخت به زید، بعد اون شریک میبیند که زید اومده همسایه شده، راضی نیست، خوشش نمیاد، میتوند اینجا اعمال حق و شفعه بکنه، بره اساس اون زید رو از خانه بیزد بیرون و تصرف کند خانه رو، که میگیم اخذ به شفعه، اخذ به شفعه میکند با همون قیمتی که این فروخته به زید، با همون قیمت اخذ میکنه، میره پول رو میده، اذن حاکمم نمیخواد، میره تصرف میکنه در مال مردم، اخذ میکنه، منتها اشاره این حق رو بهش داده، زی حق است، حق شفعه داره، خودش بدون مراجعه حاکم میره استیفا میکند حقش رو. بدهی دارد، طلبکار از کسی، نمیده، خود میره از مالش بر میداره، اذن ولی امر نمیخواد، اذن حاکم نمیخواد. امثال این داریم جاهایی. با این دو استدلال آیون میگن که پس حق القصاص هم حقی است مال شخص، میتوند بره استیفا کند بدون استیزان از حاکمش. با این دو تا دلیل، جوابی که میشه از این دو دلیل داد، یکی راجع به آیه، میگیم درسته که آیه میفرماد جعلنا لولیه سلطانا، اما این آیه در مقام اصل تشریعه، اگر آیه در مقام اصل تشریع شد دیگه نمیشه ازش اطلاق کرد، در مقام بیان نیست، میخواد بگه ولی همچه حقی براش هست، اما شرایطش چیه؟ این در مقام بیان نیست، اینجا اصل تشریع حق قصاص رو ثابت میکند. نظیرم داره، مثلا در آیات دیگری راجع به حد داریم، فرمود از زانیت و زانی فجل دو کل واحد منهما مئت جلد، زنی که زنا کرد، مردی که زنا کرد رو 100 تازیانه بزنید. خب بگید این اطلاق داره، ولو اینکه شوهردارم باشه این زن، حکمش 100 تازیانه است، نه این شرایطی دارد، مال غیر محسن است. یا بگیم که فجل دو، یعنی هر کسی خطاب به مردمه، به ناس، برید وقتی دیدید فلانی زناکار هست 100 تازیانش بزنید. در مقام بیان نیست که ما بگیم هر کسی میتوند این کار رو بکنه، اختصاص به حاکم شهر نداره، در حالتی که میگیم حد به اختیار حاکم شهر است، اوس اقامه حدود جز اختیارات ولی امر، پس اقامه حدود این یه شرط است، باید با اذن حاکم، از اون طرف شرایط دیگرش رو. جواب این که میگیم این آیه این شرط نگفته از بابیل است، میگیم فقط تشریع حکم است که مرد و زن زناکار 100 تازیانه برشون هست، اما شرایطش، اقامش، دستی کیه، اونو باید با روایات دیگر، عدل دیگه اثبات کرد. نه باشه، چه اشکالی دارد، توصیه است که حتی حاکم هم این رو رعایت بکن. عرض کنم که در آیات دیگه هم راجع به حدود این جور مطالب هست، عرض کنم که فلا تأخذ به هما رعفه، در اونجا فرمود بزنید، عرض کنم که دنبال آیم فرمود که رعفت و چیز رو رعایت نکنید، خب این همون خطاب به همون چیز حکام است دیگه، توصیه است، چه اشکالی داره، توصیه میکند که اسراف نشه. بعضی گفتن که مثلا لا یوسف فرقت رو قرینه بگیریم بر این که خطاب به عموم است، نه به خود حکامم، به عرض کنم که حکام حاکم شهر هم توصیه میکنم که فلا یوسف فرقت، اسراف نکنید، یکی در مقابل یکی، چون در جاهلیت مثلا چند نفر رو در مقابل فلانی که کشته شده یکی کمه، باید 10 تا کشته بشن چون یه شخص مثلا مهمی بوده. نه، فلا یوسف ان نفس به نفس، یکی در مقابل یکی، این اشکالی نداره. برابر این پس میگیم که آیه در مقام اصل تشریعه، جایی که در مقام اصل تشریع حکم بیان حکم رو میخواد بکنن، دیگه در مقام بیان کیفیت و خصوصیات نیست تا ما ازش اطلاق بگیریم. کمان که از سارق و سارقه فقط و عیدی هم دوز رو دستشو ببرید، خطابم عمومه، اما این خطاب میگیم به حکامه، باید دلیل بیاریم که این نه، این خطاب به همه کس نیست، به هر کسی اجازه اجرا حکم نمیدن. این اینکه در سارق و سارقه میگیم، در زانیت و زانی میگیم اطلاق نداره، شرایط چه از جای دیگه باید بگیریم، در اینجام جعل نال ولیگهی سلطانا میگیم اصل تشریع است، شرایط چه باید از روایات دیگر از جاهای دیگه ما شرایط چه اخذ بکنیم. پس با این جهت میگیم آیه درش اطلاق نیست که بگیم اطلاقش میگه بدون اذنم میتونه، نه بدون اذن میشه، این جواب آیه. اما حق الشفعه که گفت مثل حق الشفعه است، ببینید ما میگیم بله اینم یک حق است مثل حق الشفعه، اما در حق الشفعه اگر خود طرف بره اعمال بکند حقش رو و استیفا بکنه، تالی فاسدی نداره، فرقش اینجاست، یه جا تالی فاسد دارد یکی ندارد. اونجایی که در مال یه خانه است، سه دنگش مال این بود، سه دنگش مال او، این شریک رفت سه دنگی خودش رو بدون اطلاع شریک فروخت، شریک مطلع شد میاد اخذ به شفعه میکنه، اساس اون طرف رو گفتیم ریخ برون، خودش تصرف کرد، خانه ای که مال شریکش بود رو تصرف میکند با همون قیمتی که به اون فروخته بود، میگیم اخذ به شفعه، اعمال کرد حقش رو. حالا بعد سر و صدا شد، نه خیر حق نداری، نمیتونستی، مالک نیستی، من چه بود، به داخل اختلاف پیش میاد. اگر به این نتیجه رسیدن که این زی حق نبوده، بی خود این کار کرد، شرایط شرایطی بود که نمیتونست حقشو اخذ به شفعه بکند، اگر زی حق شناخته نشد چی کار میکنن؟ خونه بر میگرده به صاحبش، رفته بود اساس اونا رفته بود بیرون، تصرف کرده ازش پس میگیرن، فقط همینه. مال موجوده در خارج، از بین نرفته، پس میدن به صاحبش. اما در اونجایی که میخواد استیفاء قصاص بکند، رفت استیفاء قصاص کرد، گفت حق منه، این قاتل پدر منه، رفت زد او رو کشت، حالا بعد سر و صدا شد، نه خیر حق نداشتی، داشتی، نزاع به دادگاه کشیده شد، ثابت شد حق نداشته، اینجا ما چکا کرد؟ بالاخره اون کشته شده، اونجا خانه موجود بود، اگر اختلاف می شد، سر و صدایی می شد، بررسی می شد و تشخیص داده می شد زی حق نیست، خانه موجود بود، برمی گشت به صاحبش. اما اینجا یک انسان کشته شده، پس اگر ما گذاشتیم در اختیار خودش و خودش بدون مراجعه و استیذان از حاکم رفت و استیفا کرد، اگر بعد زی حق شناخته نشد یه همچه تالی فاسدی داد، معلوم شد حقش مثلا قصاص نیست، یا حق قصاص قاتل هست اما شرط قصاص نداره، مثلا قصاص نمیتونسته بود، حالا بالاخره با اون شرایطی گفتی، اگر چنانچه زی حق شناخته نشد بعد تالی فاسد داره، از این جهت میگیم. اما اگر به اذن حاکم شد، بعد بفرمایید که معلوم شد حاکم خطا کرده است، اونجا خب قاعده داره، اگر حاکم هم خطا کرده بود و حکم داده بود به قصاص، بعد معلوم شد قصاص زی حق نبوده میگیم دی از بیت الله. ما اخطأت القضات ففی بیت مال المسلمین، هر جو قاضی خطایی کرد اشتباه حکم داد بیت المال باید جبران بکن. اما اینجا دیگه بیت المال نیست، ترجمه فرمودید. بنابراین این هم میگیم تشبیه به حق و شفعه درست نیست، اونجا تالی فاسد نداره اما اینجا تالی فاسد دارد. بنابراین پس میتونیم بگیم اقوا همون عمده احتیاط در دماغ، خطیر بودن امر دماغ این است که نمیشه در اختیار آحاد گذاشت. بله عرض کردم خودش رو زی حق میدونه، اما اگر بعد دقت کردن معلوم شد که این شرط قصاص رو نداشته مثلا. عرض کردم آره گاهی ممکنه یه وقتی همچه قضیه پیش بیاد، به طور طبیعی گفتیم شرایط جمعه، منتها اگر یه وقت بعد یه محظوراتی پیش اومد راه این باشد که انسانی کشته نشده باشد، یه استیزان بگیرد که این خطا و این اشکالات پیش نیاد. لذا عرض کردم امام هم تعبیر کردن احوت، اول فرمودن احوت احتیاط لازم، احوت این است که تا استیزان، بعد لا یخلو ان قوه، خالی از قوت هم نیست. این برای همین جهته که بله شرایط باید رعایت شده باشد، همه جهات رو دقت کرده باشن، اما برای اینکه نکنه یه وقت یه همچه اشکالاتی خطایی تالی فاسدی پیش بیاد میگیم بر استیزان. عرض کنم بله بله دلیل خوب میشه، به اشکال برمیخوره، درست پیش میره، بله درست. بنابراین پس میگیم اقوا همینه که امام فرمود رضوان الله تعالی علیه، اقوا این هست که عرض کنم که باید با استیزان باشد و خود طرف ولی گدم حق ندارد بره مبادرت بکند به قتل. بعد فرمود که این همین حرف در قصاص طرف هم میاد با اقواییت. تعبیر امام این هست که فرمود سیما فی طرف، که احوت یا اقوا این است که با استیزان باشد در قصاص، مخصوصا در قصاص طرف. زده دست کسی یا قطع کرده، خود اون مجنی و علی بدون مراجعه به حاکم بره بزنه دستور رو قطع کن. اینجا میگیم اگر در اون مسئله در قصاص نفس، اگر اونجا گفتیم اقوا و احوت، اینجا میگیم شدیدتر. اگر اونجا رو اون مبنا گفتیم که کراهت مثل مبنای مرحوم محقق، اینجا میگه تتأکد الکراهه. امام که فرمود قائل به عدم جواز بود، فرمود سیما فی طرف، در قصاص طرف این اشد، باید اولا به رعایت است که برن اذن بگیرن، بدون اذن این کار رو نکنه. مثل مرحوم محقق هم که فرمود جایزه و اولا این است که اذن بگیرد، یعنی مکروهه، دنبالش فرمود و تتأکد الکراهه فی قصاص طرف. پس اونی که غالب تحریم بود اینجا میگه اشد حرمتنه، اونی که غالب کراهته میگه تتأکد الکراهه در قصاص طرف. خب این وجهش چیه؟ اونجا قصاص نفسه، میگیم حرامه، در قصاص طرف میگیم اشد حرمتنه. خودش ابتداءً بره قصاص بکند، در قصاص طرف اشد حرمت. اونی که میگه کراهته میگه تتأکد الکراهه در قصاص طرف. این وجهش چی؟ میگن وجهش این است که در قصاص طرف هدف این است که این آقا زنده بمونه، فقط میخوان دستش رو قطع کنن. قصاص طرفه، یه عضوه. مقصود از این قصاص بقاء نفس اون طرف، هدف نیست که او رو بکشن. زده دست کسی رو قطع کرده، میخوان دستش رو قطع کنن. چشم کسی رو کور کرده، میخوان چشمش رو کور کنن. یه چاقو زده، میخوان همون چاقو رو مطابق او چاقو بهش بزنن. قصاص عضوه، نمیخوان اون رو از بین ببرن. اگر دقت توش نشه لعل منتهی به مرجعه بشه. خلاف فرضه، خلاف مقصود از اجراء قصاص عضو است. در قصاص عضو هدف و مقصود بقاء نفس اون مجنی و علیه است، و اگر دقت نشه، رعایت احتیاط نشه، قد ینجر رو الی موته. اگر به خود این مجنی و علی بگن برو قصاص کن، به اون حالت عصبانیت و ناراحتی و خروشی که دارد میره جوری میزند چون میفته میمیره. ترجمه فرمون، این خلاف فرض ماست، خلاف هدفیست که تشریع قصاص طرف برای اون هدف شده. یا حالا جوری میزند که منجر به مرگ او میشه، یا رعایت دقت جهات موازین بهداشتی رو نمی کند، میزنه دست او رو قطع میکند، اون سرایت به نفس میکنه، چرکین میشد، جوری زده که طبق موازین و رعایت جهات احتیاط نبوده، سرایت به نفس میکند، میمیره. بالاخره دقت در جایی است که بره پیش حاکم اذن بگیره، حاکم دقت میکنن، شخص واردی رو میفرسن. اگر مثلا چاقو بوده، عمق و طول و عرض و اینا رو اندازه گیری میکنن، در همون حد بزنه، دقت میشه در این جور چیزا در قصاص طرف. اگر یه جاییست که مثلا شکستگی استخوانه، اگر بخوان استخوان رو بشکرن، نمیشه اندازه گیری کن، یا کمتر میشه که بیشتر، میگه مثلا اونجا قصاص نیست دیگه، باید بگیره. در جاهایی که اندازه گیریش ممکن نیست، ممکنه یه ضربه بزند بیشتر از او تأثیر بذارد که اون انجام داده، یا کمتر، اونجا میگیم نخیر قصاص نداره، باید دیه باشه. اما اگر شرایطش رو معین میتونن اندازه گیری بکنن، طول و عرض و عمق و تمام جهات را، اجازه میدن برای قصاص. پس این است که در اینجا میگیم اشد و حرمتنه. اونی که در قصاص نفس میگه حرام است مبادرت، اینجا میگه اشد و حرمتن. مثل مرحوم محقق که میگه کراهت داره، میگه در قصاص طرف تتأکد الکراهه، کراهت بیشتره، بیشتر رعایت کنن، بره اذن بگیره تا این جهات دقت بشه که هدف از این قصاص که بقاء نفس مجنی و علیه است، اون محفوظ بمون. پس وجه این که در قصاص طرف، با این که به حسب ظاهر میگیم اون قصاص نفس، در اون میگید اشکال ندارد خودش انجام بده، یا میگید حرام یا کراهت، در قصاص طرف چرا میگید اشد؟ میگیم برای این جهت. اینم یه مطلب عرض کنم که حالا اگر چنانچه کسی بهش گفتن آقا حرام است خودت بری مستقلن مبادرت کنی به قصاص، حق نداری. گفت من این حرف رو سرم نمیشه، پدر من رو کشته، خودم میرم او رو میکشم، مخالفت کرد. با اینکه بهش گفتن حرامه، جایز نیست، حق نداری، مخالفت کرد و رفت زد اون قاتل رو کشت. آیا ضامنه؟ یعنی باید قصاص بشه؟ یا دیه ازش میگیرند؟ میگه نه، اینجا نمیتونیم بگیم ضامنه، حقش بوده، ولی یه دم حق قصاص داره. اون تا ما گفتیم برای جهات رعایت احتیاط و اینا اذن بگیر، اذن نگرفته، گفتیم حرام است بری انجام بدی، مخالفت کرد، مرتکب حرام شد. این یک انسانی است مثل بقیه افرادی که مرتکب حرام میشن. کسی که مرتکب حرام شد یعذر، تعذیر میشه. پس موجب زمان نیست که بگیم حالا اگر مخالفت کرد و گوش نکرد به این حرمت که حق نداری مبادرت کنی بدون اذن خودت بری قصاص بکنی، رفت قصاص کرد، اون طرف رو کشت، قصاص طرف کرد، دست اون طرف رو قطع کرد. اگر مخالفت کرد میگیم مرتکب حرام شده، معصیت کاره، نه اینکه ضامنه. نمیتونیم بگیم رفته بدون یه انسانی رو که حرام بود بکشد او رو کشت، پس ضامن دیش باشد یا ضامن قصاص، نه، چون حقشه. ولی یه دم میتونه او رو قصاص بکنه. من تا برای جهاتی قید کرده بودی، این اون قید رو رعایت نکرد، مرتکب حرام شده یا عذر. پس نوع فقها، یعنی همه چه هر دو قول، اونایی که میگن حرام است میگن یعذر، اونایی هم که میگن جایزه عرض کنم که من تا کراهت داره، اونا دیگه بعضشون میگن تعذیر، بعضی میگن دیگه تعذیر هم نداره. ترجمه فرمودید. حالا یه حال زمان درش نیست که بگیم ضامن دیه باشد یا ضامن قصاص باشد. عرض کنم که خب این مسئله در این جهت تمام. نه، اونا بیشتر تعذیر که نمیگن، میگن عرض کنم که مثلا مستحق توبیخ و اینجور، چون کراهته بیشتر اینجا. مسئله هفت، فرض ما در مسئله شش این بود که ولی دم واحد است، یه نفر. حالا در مسئله هفت تصور میکنیم که ولی دم بیش از یه نفر، دو نفر، دو تا پسر هستن، دو تا پسر، دو تا دختر هستن اولیاء دم. اگر اینا بخوان قصاص بکنند، اینجا دو جهت هست. اونجا که یه نفر بود گفتیم باید بره از حاکم اذن بگیر. اینجا که متعددن، اگر یکیشون بخواد بره استیفاء قصاص بکنند، هم باید از بقیه اولیاء دم اذن بگیره، هم باید از حاکم از بگیر. این دو جهت درش هست. اولیاء دم یعنی حق القصاص برای پنج نفر قرار داده شده، این پنج نفر حق القصاص دار. یکی بخواد مبادرت بکنه بره بزند قاتل رو بکشه، هم طرف با اون بقیه اولیاء دمه، هم طرف با حاکمه که مخالف باید اذن بگیره. پس غیر حال اذن حاکم رو در اون مسئله گفتیم. اینجا اگر مجموعشون تصمیم گرفتن به قصاص، باید برن از حاکمم اذن بگیرن. حالا اونو بحثو گفتیم. فعلا بحث در اینه که خداشون اولیاء دم با هم وضعش چجوره. آیا یکی از این چند نفر بدون استیزان از بقیه ورثه حق دارد بره استیفا بکند قصاص را؟ بگه من ولی دم، ولی دم میخواد قصاص بکنه، آیا میتونه مبادرت کند بدون اذن یا نه؟ در اینجا میگیم باید اذن بگیره. این که میگیم اذن بگیره همه با هم، معناش نیست که همه صاحب حقن، یعنی برن یکی یه ضربه بزنن. معنای این که میگیم اذن جمیع رو میخواد، چون همه ولی دم هستن، معنیش نیست که یعنی پنج تا ولی دم پنج تا شمشیر دست بگیرن یکی یه ضربه بزنن توبی میره. این مراد نیست. مراد این است که هر پنج نفر یکی رو وکیل بکن، به یه نفر، حالا برو از قید خودش، به یه سادسی، به یه رهگذری، به او وکالت میدن تو برو قصاص کن، یا بین خودشون یکی از اولیاء رو اذن میدن، بقیه چهار نفر پنج نفر دیگه به یکی از اینها میگن تو برو از طرف ما قصاص بکن. پس آیا یه همچه چیزی لازمه که باید همه اذن بدن یا وکیل بگیرن یه نفر رو وکالت بهش بدن برای این کار، یا نه اینجا یجوز و برای احد از اولیا بدون اطلاع بقیه، بدون اینکه اصلا ببینه بقیه میخوان قصاص کنن، میخوان عفو کنن، میخوان دیه بگیرن، بدون اینکه مراجعه کنه نظر اونا رو بگیره بره خودش بزند او رو بکشه. آیا جایز است یا جایز نیست؟ باز در اینجام علا قولن، یه دست قائل به جوازن، یه دم قائل به اینکه جایز نیست. حالا توضیحشو فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.